بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 357، سطر 15. و اذا تقدر هذا فعلم ان سبب کون شیء بهیس یلحقه الامور الخارجیه و یدخل علیه اللبایق الارضیه هو الاشتماله علی ما بالقوت و الامکان. بحثمون در فرق بین اراده خداوند و اراده خلق بود. بعد از اینکه فرق رو به بیان عقلی گفتیم، به آیه رجوع کردیم، بعد از آیه هم رسیدیم به روایات. روایت دوم رو هم و سوم رو خوندیم. در روایت دوم و سوم کلمه اجوف آمده بود. اجوف هم معنا کردیم. حالا میخوام بیان کنیم که هر موجودی که اجوف است احتیاج به عامل خارجی دارد. پس دو تا مقدمه اینجا داریم. یکی این که مخلوق اجوف است، دوم این که هر اجوفی احتیاج به عامل خارجی دارد. نتیجه میگیریم مخلوق احتیاج دارد، در ارادش احتیاج داره. در مقابل خداوند اجوف نیست، پس محتاج به عامل خارجی نیست، لذا در ارادش بی نیازه. الان اینشون میخواد اینطوری بیان کنه، سبب این که موجود اجوف احتیاج داره اینه که بالقوه است، ناقصه. چون بالقوه است باید به سمت فعلیت بره، چون ناقصه باید به سمت کمال بره. به این جهت احتیاج دارد به عامل بیرونی. که عامل بیرونی اون لاحق خارجی رو بهش بده و این از قوه به فعلیت خارج بشه یا از نقص به کمال بیاد. به همین جهته که شما ملاحظه میکنید مخلوقا همشون عاشقند. یعنی متوجه بالاتر از خودشونند. چون میدونن اون بالاتر باید اینا رو از قوه به فعلیت و از نقص به کمال خارج کنه. بعضی ها شوق عقلی دارن، با اونا عبارتن از عقول. بعضی ها شوق نفسانی دارن، عبارتند از مثلا انسان و فلک. بعضی ها شوق حیوانی دارند، بعضی هم حتی شوق طبیعی دارند. اونایی که حرکت کمی یا کیفی یا عینی دارن، شوقشون شوق طبیعیه، ولی بالاخره همشون باید مشتاق باشند، همشون باید به اون بالا توجه داشته باشند تا اون بالایی اونا رو خارج کنه به فعلیت و کمال. این همه در مخلوقاته، در خالق این مشکل وجود نداره. لذا اون وقتی اراده میکنه هیچ احتیاج به مخرجی نداره، احتیاج به عامل خارجی نداره، احتیاج به یک موجودی که او رو به کمال برسونه نداره. تنها خداست که بی نیازه. بقیه همه موجودات احتیاج دارن و به همین جهت هم گفتیم شوق عقلی یا نفسانی یا حیوانی یا طبیعی دارن. این توضیحاتش تقریبا میشه گفت جلسه گذشته. الان هم احتیاج به تکرار نداره. فکر میکنم از رو میتونم بخونم. صفحه 357 سطر 15. اذا تقرر هذا، یعنی وقتی این روشن شد که موجود اجوف یعنی چی و فهمیدیم که همه موجودات اجوفند، فعلا که سبب این که شی به طوریست که یلحق حول امور خارجی هم. مثلا ما امور خارجی به ما ملحق میشه و ما رو کامل میکنه. به خدا امر خارجی ملحق نمیشه، امر خارجی نمیتونه داخل بشه در خدا و تأثیر بذاره. اما در ماها امر خارجی وارد میشه، ملحق میشه. و یدخل علیه اللواحق الارضیه، بر شی لواحق آرزیه داخل میشه. سبب چیست؟ چرا لواحق خارجیه و عوارض خارجیه بر موجودات خلقی وارد میشن؟ سبب چیست؟ هو الاشتمالهی علی ما بالقوه و الامکان، چون این موجود مشتمل بر امر بالقوه و امر بالامکان است، لذا عامل خارجی لازم دارد تا اون بالقوهش رو تبدیل به فعلیت کند، اون امکان رو تبدیل کنه به وجوب بالغیر. و علل اعدام، یعنی لاشتمالی علل اعدام و القصورات، یا اول قصورات، کتاب ما اول قصورات داره، اول قصورات هم عیب نداره، یا ندارد یا داشتنش به قصور است. اونی که ندارد تعقیب میکنه که داشته باشه، اونی هم که قاصره تعقیب میکنه که کامل بشه. فیفتقر این مخلوق به خاطر مشتمل بودنش بر قوه و عدم و قصور، افتقار دارد به موجودی که یستکمل به این مخلوق، با اون موجود کامل بشه. و یخرج بهی ذاته من العدم الی الوجود، به وسیله این ما یستکمل به، ذات این شی و مخلوق از عدم به وجود بیاد. پس احتیاج به یک مخرجی داره، احتیاج به یک مکملی داره، ذاتش از عدم به وجود بیاد، از قوه به فعلیت بیاد، از نقص به کمال برسه. که روشن اینا با هم فرق مختصری هم دارن، ولی روشنه. از عدم به وجود بیاد معلومه، بعد وقتی وجود گرفت وجود بالقوه داره، از قوه به فعلیت میاد، و در هر دو صورت از نقص به کمال میاد. ولی اجل ذالک، چون همه موجودات محتاجند، خداوند اونها رو مشتاق محتاجون اله قرارشون داده تا به سمت اون مشتاقون اله برن و با رفتن به سمت اون مشتاق اله خودشون رو کامل کنن. ولعجل ذلك، یعنی به خاطر همین که مشتمل بر ما بالقوه‌اند و محتاج به غیرند، به همین جهت ودیعه گذاشته خداوند در هر مخلوقی توجه به کمال را، که با این توجه بتونه خودش رو کامل کنه. و طلبا لتمام الذی یناسبه، خدا در تمام مخلوقات این طلب رو قرار داده که طلب کند کمال مناسب خودش رو. هر موجودی کمال مناسب خودش رو طلب میکنه. علت اینی که محتاجه، علت اینی که بالقوه است، باید به سمت اون کمال خارج بشه، پس باید به کمال توجه داشته باشه، به سمت اون کمال بره، نه که خودش بره، به توسط مخرجی به سمت اون کمال اخراج بشه. تقربن الالله، توجه به کمال پیدا میکنه، در حالی که با توجه به کمال تقرب الالله برش پیش میاد، و الله هم کماله، این با توجه به کمال تقرب به کمال هم پیدا میکنه. حالا این توجه به چه صورته؟ اما به عشق عقلی و اما به شوق نفسانی. در مورد عقول همونطور که بارها عرض شده، شوق رو فلاسفه قبول ندارند، میگن شوق یعنی دنبال یک امر معدوم رفتن، و عقول فاقد چیزی نیستند، فاقد آن چه که لایقش هستند، فاقد اون چیز نیستند تا برن دنبالش. بنابراین شوق در مورد عقول صدق نمی کنه. در مورد عقول باید بگیم عشق به حفظ موجود. عقول خداوند بهشون کمالات داده، اینا برای اینکه کمالاتشون دم به دم افاضه بشه و حفظ بشه، عشق به کمال، عشق عقلی به کمال پیدا میکنن، و بر اثر این عشق کمالشون دائما تجدید میشه، نه که از قوه به فعلیت بیان، اون فعلیتشون دائما تجدید میشه. و پس در مورد عقول ایشون معتقد است به اینکه عشق عقلی دارند به کمال. کمال المقربین، مقربین همون عقولند. و اما به شوق نفسانی یا تقرب الالله پیدا میکنند به عشق عقلی که گفتیم، یا تقرب الالله یعنی تقرب الالکمال پیدا میکنند به شوق نفسانی. کمال نفوس العالیه که عبارت از مشتاقینند. نفوس عالیه چه در انسان باشد در فلک فرقی نمی کنه، این نفوس عالیه. اینا با شوق نفسانی به سمت خداوند متوجهند و تقرب پیدا میکنند. و اما به شوق حیوانی شهوی، با شوق حیوانی که از سنخ شهوته نه شوق انسانیست، شوق شهویه، یعنی از سنخ شهوته و مربوط به حیوانه. کمال نفوس سافله که همین حیواناتن، یا انسان در مرتبه حیوانیتش، اینا شوق شهوی حیوانی دارن، بازم اینها به سمت کمال دارن میرن، منتها کمال قوه حیوانیشون. او به حرکت وضعیه و کمیه و کفیه و اینیه کمال اتبای الفلکیه و لنصریه. گاهی از اوقات هم میبینید تقرب الاللهشون یا شوق الاللهشون به وسیله حرکته، حرکت وضعیه در فلک، حرکت کمیه یا کفیه یا اینیه در اشیاء دیگر. حرکت وضعیه در غیر فلک هم هست، حرکت وضعیه در فلک و غیر فلکه، اون سته دیگه مخصوص غیر فلکه. کمال تبایع فلکیه، تبایع فلکی حرکت وضعی دارن، ولی عنصریه هم وضعی دارن، هم کمی هم کیفی هم عینی. البته ایشون تبایع فلکیه رو میگه، تبایع فلکی حرکتشون حرکت طبیعیه، اما نفوس فلکیه نه، اون حرکتشون حرکت نفسانیه، شوقشون هم شوق نفسانیه. پس فرق است بین طبیعت فلکی که مربوط به جسمشه و نفس فلکی که مربوط به مدبرشه، متبعاً فرق داره. اول گفت با شوق نفسانی حرکت میکند، مثال زد برای نفوس عالیه، مثال زد به نفوس عالیه که یکیش فلک بود. اونجا که گفت به حرکت وضعی حرکت میکنه، گفت تبایع فلکیه نه نفس فلکی، طبیعت فلکی یعنی بدن فلک. و بالجمله ما سوای حق تعالی لا یخلو من قصور او فقد. گاهی کم دارد میخواد کاملش کنه، گاهی ندارد میخواد تازه به دست بیاره. همه موجودات غیر از حق مبتلا به این مسئله هستن. محوجن لهو الا متممن. محوجن صفت قصور و فقد هر دوست، چه قصور باشد چه فقد کمال باشد، این قصور و فقد محتاج می کند لهو یعنی ما سوای خلق رو به متمم و مکمل، لهو یعنی مکمل ما سوا و محصل لوجودی. فهو و اجوف به هازل معنا، یعنی ما سوا با این معنی که گفتیم اجوفه، که اینا اصلا دیروز توضیح داده شد، امروز هم گفته شد، خیلی بیان نمی خواد. فاذن الذی لا جوف لهو به وجه من الوجوه اصلا خداست، کسی که لا جوف لهو به وجه من الوجود و لا ترکیب فیه اصلا، ترکیب از دو جهت، یکی نقص و تمام. ما همه ترکیب از نقص و تمامیم، یعنی یه چیزی داریم یه چیزی نداریم، پس مرکبیم از دارایی و نداری. اما خداوند منزه از ترکیبه، همه چی دارد، هیچ نقصی ندارد، مرکب نیست، تمام و کمال بسیطه. موجودی که لا جوف لهو وجه من الوجود و لا ترکیب فیه اصلا، ترکیب از دو حیث نقص و تمام نداره، هو الله الواحد الاحد الصمد. واحد است، متعدد نیست. اگه متعدد باشه دارای مابل اشتراک و مابل امتیازه، میشه مرکب. احد است، بسیط است، سمد است، پر است، مشتمل بر قوه و فعل نیست تا مرکب بشه از دو چیز، بلکه او لا ترکیب لهو من جهت نقص و تمام. خب روشنه، تموم شد. پس از اینجا نتیجه میگیم که ماها چون اجوفیم، ارادمون احتیاج به مکمل داره ولی خداوند چون صمده ارادش احتیاج مکمل نداره. پس فرق بین اراده ما و اراده خدا از این طریق روشن شد. عقول در مقام واحدیت، ببینید واحدیت بعد از واحدیت، نه واحدیت الهیت مال صفات، ربوبیت مال فعله. بعد از واحدیت نوبت میرسه به صفات که خود صفات متعدد میشن، بعد نوبت میرسه به فعل و در فعل عقل میشه اولین فعل، بعد مثال میشه فعل دوم، موجودات مادی میشن فعل سوم. پس توجه میکنید که عقول در مطلب واحدیت نیستند. بعد از واحدیت، حالا این که شما فرض کردید عقول در مطلب واحدیت هم درست نبود. عقول در مطلب فعل هست، منتها بالاترین فعل هست. پس در مقام واحدیت نیستن، چون در مقام فعل احتیاج به حفاظه دارند که به تعبیر ما خودکفا نیستند. اونا اسماء و صفات هند، اونا اسماء و صفات هند ولی وجود عقلی دارن، اونا هم عقول هند، اونا هم وجود عقلی دارن و وجود تجربی دارن، اونا اسماء و صفات هند و واجب هم وجود خدا، اونا دیگه دنبال حفاظه نیستند، اونا همون وجود خدا برشون هست، فعل نیست، اونا اصلا فعل نیستند. منظور از مقربین ایشون عقول گرفته، چون بعدش پایین تر از رو نفوس عالیه قرار داده، عقولی گرفته که جز فعل هند، نه عقولی که از کارگزاران و در ذات هند از در سوق ربوبی هند. اونا واجب هم به وجوب خدا هند، شوق شما سلم ندارند، عشق هم به خدا چرا دارند، ولی اونا مشتمل بر قصور اینها نیستند. اونا رو هم بگید شامل میشه عقول، چه فرق میکنه؟ بگید اونا رو شامل میشه هم میوش میشه دیگه،
اونا
جهت امکانی ندارن، جهت امکانی، بله اونا جهت امکانی ندارن، اینایی که توی عالم خلقن اونا جهت امکانی دارن. مثلا ما جبرئیل و حقیقت جبرئیل رو جز اسما میدونیم، اما خود جبرئیل جز افعاله، مخلوقه. لذا جبرئیل میمیره، اما اونی که در سوق ربوبیش نمیمیره. آخر دنیا جبرئیل میمیره. کدام جبرئیل؟ جبرئیلی که جز عقوله میمیره، نه جبرئیلی که حقیقت اونه. خب بلم، ایشون میفهمد که احادیثی که فرق بین اراده ما و اراده خدا رو بیان میکنن زیادند، ما به این دوتا یا ستا اکتفا کردیم. میفهمد که ما قرار شد که از طریق نقل فرق بذاریم بین اراده خدا و اراده خودمون، و نقلم عبارت بود از قرآن یک، حدیث دو، کلام بزرگان سه. کلام بزرگان هم جز نقله. حالا ما قرآن رو بیان کردیم، حدیث هم زیاده، منتها همین دوتا رو نمونه بقیه قرار دادیم کافیه. میخوام به نقل قول بزرگان بپردازیم که اونا هم فرق گذاشتن بین اراده ما و اراده خدا. اولین بزرگی که حرفشو نقل میکنه ابن سیناست، که در تعلیقات مطلبی گفته که فرق گذاشت در اون مطلب بین خداوند، بین اراده خداوند و اراده ما. ولم ان حدیثی که منقولند از ائمتنا المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین، این فی هذا الباب، یعنی در باب اراده و در باب فرق اراده ما با اراده خدا، این احادیث کثیرند، منتها اکتفای نابها زاما اکتفا کردیم به این روایت اخیر یا روایت اول و اخیر. لالا یا عدی ذکر این اخبار جمیعا الال اتنا، یعنی اگر همه رو ذکر میکردیم طولانی میشد، باعث خستگی میشد، پس به خاطر اینکه خسته نشند همه رو ذکر نکردیم. جهت دوم برای ذکر نکردن داریم و اونی که لتیسر رجوع الی کتب الحدیث لمن اراد الوقوف علیها، هر کس میخواد مطلع بر این احادیث بشه میتونه به کتب حدیث مراجعه کنه. لذا ما نیازی ندیدیم که احادیث رو در اینجا بیاریم، کتب حدیث در اختیار هست، میشه بهش مراجعه کرد. خب لمن اراد الوقوف علیها یعنی اطلاع علیها. گفتیم که احادیث منقوله زیادند، ما همه رو ذکر نکردیم، بلکه حالا میخوام بپردازیم به کلام بزرگان. و اما منقول از غیر ائمه علیهم السلام، که عبارتن اون غیر از اهل علم اهل توحید، نقلی بیاریم که حرفمون رو تایید کنه، میفهمد فلقد قال الشیخ ابوعلی فی تعلیقاتی علی الشفا، در بیان اراده خداوند این چنین گفته که حالا حرفشو باید نقل کنیم. عبارت صدر رو توجه کنید، نوشته فی تعلیقاتی علی الشفا. بعضی معتقدن کتاب تعلیقات ابن سینا تعلیقات بر اصل فلسفه است، تعلیق بر یک کتاب خاصی نیست، ولی به نظر میرسه که تعلیق بر شفاشه. کتاب شفا رو نوشته، بعد تعلیقات رو به عنوان تعلیق بر شفا نوشته، منتها مشخص نکرده که این تعلیقه رو بر کدام قسمت از شفا وارد کرده. الان از عبارتی که ما در اینجا خوندیم، ایشون میگه تعلیقاتی علی شفا، پیداست که تعلیقه بر فلسفه نکرده، تعلیقه بر شفا کرده. به خصوص که عرض کردم بعضی جا خود من گشتم پیدا کردم که این تعلیقه بر کجای شفاست. خیلی هاش مبهمه، معلوم نیست، ولی بعضی هاش هم روشنه. خب قول ابن سینا رم که در مورد اراده خدا و فرق اراده خدا با اراده ما گفته، اون رو میذاریم برای جلسه بعد. سه تا عبارت از ایشون نقل کرده، شاید هم بیشتر. درسته امروز کم خوندیم، ولی همین مقدار بس باشه. کلام ابن سینا در تعلیقات رو انشاءالله جلسه آینده مطرح میکنه.